تراک 61 صفحه 255 سوره مائده آیات 1-3. سوره مائده مدنی است و 120 آیه دارد. آیه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
به نام خدا که هم رحمتی عمومی دارد و هم رحمتی خاص به مؤمنین، هان ای کسانی که ایمان آوردید به قراردادها و تعهدات وفا کنید. گوشت چارپایان به استثنای آنهایی که برایتان بیان می شود برای شما حلال شده است، نه برای کسی که شکار را در حالی که محرم هستید حلال می داند. و بدانید که خدا هر حکمی را که بخواهد صادر می کند. آیه 2.
یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا القلائد ولا الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
هان ای کسانی که ایمان آوردید، مقتضای ایمان این است که شعائر خدای و چهار ماه حرام را حلال مشمارید و نیز کشتن و خوردن قربانی های بی نشان مردم و قربانی های نشاندار آنان را حلال ندانید و متعرض کسانی که به امید فضل و خوشنودی خدا راه بیت الحرام را پیش گرفته اند نشوید و هرگاه از احرام در آمدید می توانید شکار کنید و دشمنی و کینه کسانی که نگذاشتند به مسجد الحرام درایید شما را وادار به تعدی نکند. یکدیگر را در کار نیک و در تقوا یاری کنید و در گناه و دشمنی به یکدیگر کمک مکنید و از خدا پروا کنید که خدا شدید العقاب است. آیه 3.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
اما آن گوشت ها و چیزهایی که خوردنش بر شما حرام شده، گوشت مردار و خون و گوشت خوک و گوشت حیوانی است که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده و حیوانی که خفه شده و یا به وسیله کتک مرده یا سقوط کرده و یا به وسیله ضربت شاخ حیوان دیگر مرده و یا درنده از آن خورده، مگر آنکه آن را زنده دریابید و ذبح کنید و آنچه به رسم جاهلیت برای بت‌ها ذبح شده، و نیز اینکه اموال یکدیگر را به وسیله اوتار با چوبه تیر قسمت کنید. امروز است که دیگر کفار از ضدیت با دین شما مایوس شدند، دیگر از آنها نترسید و تنها از من بترسید. امروز است که دین شما را تکمیل کردم و نعمت خود بر شما تمام نمودم، و امروز است که دین اسلام را برای شما پسندیدم، و آنچه گفتیم حرام است در حال اختیار حرام است، اما اگر کسی در محلی که قحطی طعام است به مقداری که از گرسنگی نمیرد نه زیادتر که به طرف گناه متمایل شود میتواند بخورد، که خدا آمرزگار رحیم است. بیان آیات. اگر در آیات این سوره، آیات اول و آخر و وسطش دقت کنیم و در مواعظ و داستانهایی که این سوره متضمن آنهاست تدبر کنیم، خواهیم دریافت که غرض جامع از این سوره دعوت به وفای به عهدها و پایداری در پیمانها و تهدید و تحذیر شدید از شکستن آن و بی‌اعتنایی نکردن به امر آن است، و اینکه عادت خدای تعالی به رحمت و آسان کردن تکلیف بندگان و تخفیف دادن به کسی که تقوا پیشه کند و ایمان آورد و باز از خدا بترسد و احسان کند جاری شده، و نیز بر این معنا جاری شده که نسبت به کسی که پیمان با امام خیش را بشکند و گردن کشی و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و پیمان درآید و طاعت امام را ترک گوید و حدود و میثاق‌هایی که در دین گرفته شده بشکند، سختگیری کند. و به همین جهت است که می‌بینی بسیاری از احکام حدود و قصاص و داستان مائده زمان عیسی علیه السلام که از خدا خواست مائده‌ای از آسمان برای او و یارانش بیاید و داستان دو پسران آدم و اشاره به بسیاری از ظلم‌های بنی اسرائیل و پیمان شکنی‌های آنان در این سوره آمده است، و در آیاتی بر مردم منت می‌گذارد که دینشان را کامل و نعمتشان را تمام کرد و طیبات را برایشان حلال و خبائث را برایشان حرام کرد و احکام و دستوراتی برایشان تشریع کرد که مایه طهارت آنان است و در عین حال عسر و حرجی هم نمی‌آورد. مناسب با زمان نزول این سوره نیز تذکر این مطالب بوده، برای اینکه اهل حدیث و تاریخ اتفاق دارند بر اینکه سوره مائده آخرین سوره از سوره های مفصل قرآن است که در اواخر ایام حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن جناب نازل شده. در روایات شیعه و سنی هم آمده که در مائده ناسخ هست ولی منسوخ نیست، چون بعد از مائده چیزی نازل نشد تا آن را نسخ کند، و مناسب با این وضع همین بود که در این سوره به حفظ پیمانهایی که خدای تعالی از بندگانش گرفته و خیشتنداری در حفظ آنها سفارش کند. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کلمه عقود جمع عقد است و عقد به معنای گره زدن و بستن چیزی است به چیز دیگر، بستن به نوعی که به خودی خود از یکدیگر جدا نشوند، مثلا بستن و گره زدن یک تناب و یک ریسمان به تناب و ریسمانی مثل خودش، و لازمه ی گره خوردن این است که هر یک ملازم دیگری باشد و از آن جدا نباشد، و این لوازم در گره خوردن دو چیز محسوس در نظر مردم معتبر بوده، و سپس همه اینها را در گره های معنوی نیز معتبر شمردند، مثلا در عقد معاملات از خرید و فروش و اجاره و سایر معاملات معمول، و نیز در عهدها و پیمانها کلمه عقد را اطلاق کردند، چون اثری که در گره زدن هست در اینها نیز وجود داشت و آن اثر عبارت بود از لزوم آن پیمان و التزام در آن. و چون عقد که همان عهد باشد شامل همه پیمانهای الهی و دینی که خدا از بندگانش گرفته می شود و نیز شامل ارکان دین و اجزای آن چون توحید و نبوت و معاد و سایر اصول عقاید و اعمال عبادتی و احکام تشریعی و امضایی و از آن جمله شامل عقد معاملات و غیره می شود و چون لفظ العقود جمع محلا به الف و لام است، لاجرم مناسبتر و صحیحتر آن است که کلمه عقود در آیه را حمل کنیم بر هر چیزی که عنوان عقد بر آن صادق است. با این بیان روشن می شود که معنای خاصی که بعضی از مفسرین برای عقد کرده اند صحیح نیست. یکی گفته مراد از عقود، عقودی است که در بین مردم جریان دارد، مانند عقد بیع و نکاح و عهد، و یا عهدی که آدمی خودش با خود می بندد. مثلا سوگند می‌خورد که فلان کار را بکند یا نکند. و دیگری گفته مراد از عقود پیمان‌هایی است که اهل جاهلیت در بین خود می‌بستند، مبنی بر اینکه یکدیگر را در هنگامی که مورد حمله قرار گرفتند یاری دهند و یا اگر کسی خواست به آنها زور بگوید از او جلوگیری نمایند. و این همان حلفی است که در مردم جاهلیت دائر بوده و در سر زبان‌ها معروف است. بعضی دیگر گفتند مراد از العقود میثاق‌هایی است که از اهل کتاب گرفته می‌شده که بدان چه در تورات و انجیل هست عمل کنند. اینها وجوهی است که در معنا و مراد به کلمه عقود ذکر کردند و بر هیچ یک از آنها دلیلی از ناحیه لفظ آیه نیست. علاوه بر اینکه ظاهر جمع محلا به الف و لام، صیغه جمعی که الف و لام در اولش در آمده باشد، عمومیت را می‌رساند. و نیز مطلق آمدن عقد که در عرف شامل همه عقود می شود از این وجوه نمی سازد.